عنصر نامطلوب شناخته شد، هم انتظار مردم این است که او از کشور اخراج کنند و هم قواعد بین المللی این را ایجاد می نماید.
راب مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران شنبه شب به دنبال حضور در مراسمی به مناسبت جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. آقای مک‌ایر روز یک شنبه خود در توییتی نوشت که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و به مراسم یادبود کشته شدگان سقوط هواپیما رفته بود. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیانیه حضور سفیر بریتانیا در تجمعی در تهران را اقدامی غیرقانونی و غیرحرفه‌ای و مشکوک خواند.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که با ما همراه بود و نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرها که تا این لحظه شنیدید. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، در این بخش ویژه خبری تحلیلی باز هم نگاه ما معطوف هست به آخرین اخبار و رویدادهای ایران در ارتباط با سقوط هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین که منجر شد به کشته شدن همه سرنشینان اون و پس از اون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی پذیرفتند که این بوئینگ با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سقوط کرده که ما تا این لحظه شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم. در روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم بار دیگه واکنش نشون داد و از اراده آنچه که او اراده نظام برای استیفای کامل حقوق جانباختگان هواپیمای اوکراین نامید سخن به میون آورد. آقای رئیسی از دیگر سو گفتش که باید قدردان شفافیت و به گفته او خضوع فرزندان خودمون در سپاه باشیم و از دیگر سو از همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه و سایر بخش‌ها برای پیگیری مسائل مرتبط و حقوقی با این ماجرا حرف زد و یک جا هم اشاره کرد به مسئله این که در این ماجرا باید گریبان رئیس جمهوری به گفته او آمریکا رو به عنوان اولین متهم این اقدام گرفت که در این باره گفتگویی رو داشتم با محمد سیفزاده، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو شورای عضو کانون مدافعان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
من برای اینکه مطلب به طور کلی روشن بشود که تا چه اندازه حرف آیان پایگاه حقوقی دارد یا خیر، از روی قانون میخوانم. کتاب سوم قصاص بخش اول مواد عمومی اقساب و تعریفات ماده 290 قانون مجازات اسلامی. جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود، این عمل جنایت عمدی است، از جمله جرائم عمدی است. و در ماده 681 بخش دوم قصاص میگوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص، در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. ابتدا روشن کنم که من با کلیه این قوانین مخالف هستم. این قوانین هیچ ارتباطی به اسلام نداره، زایده فکر فقیه. اما در این مطالبی که من عرض کردم خدمتتون و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هم مسئولیت کیفری متوجه آقایان هست هم مسئولیت حقوقی. اما ما تا به امروز نشنیدیم که از کسانی که این عمل را انجام دادن، یعنی مباشر، یعنی فاعل، و یا آن کسانی که در این مسئله دخالت داشتند، یعنی شریک جرم، و آن کسانی که دستور به این کار دادند یعنی آمرین، هیچ کدام تا به الان نه تعقیب شدند و نه نمیدانم پرونده تشکیل شده در دادگستری یا نشده، ولی هیچ کدام از مسئولینی که در این قسمت مسئولیت کیفری و حقوقی داشتند تا به الان مورد تعقیب قرار نگرفتند و شایسته نیست در هیچ جرمی، هیچ مقامی در مرحله تحقیقات مقدماتی کوچکتری صحبتی بکنند. احتمال میدم که اینها تا اندازه قوانین را اطلاع ازش دارند و یا به اونها گفتند که چه مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه مباشر و شریک و عاملین این قضیه هست، سعی میکنن مثل سایر موارد افرادی که مربوط این کار ناسباب و ناپسند و جنایت را واقع انجام داده اند در پناه خودشون بگیرن و کسی تعقیب نشود. مطلب دیگه نمیشه از این قضیه فهمید.
بله، صحبت های محمد سیفزاده بود، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و همچنین حقوقدان و وکیل دادگستری، که درباره صحبت‌های اخیر ابراهیم رئیسی با ما صحبت کرده بود. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، آقای رئیسی گفته بود که اراده نظام به گفته او استیفای کامل حقوق جانباختگان هواپیمای اوکراین و از دیگر سو مسئله سقوط این هواپیما رو به نوعی متوجه رئیس جمهوری آمریکا کرده بود و گفته بود که متهم اصلی این حادثه رئیس جمهوری آمریکاست. که صحبت‌های محمد سیف‌زاده رو شنیدید. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش ویژه خبری تحلیلی رو با نگاهی به صحبت‌های یکی از اقوام، کسانی که در این پرواز حضور داشتن و در سقوط بوئینگ 752 اوکراین جان خودشون رو از دست دادن. در میانان 176 مسافری که در این بوئینگ در پرواز حضور داشتند، آروین مرتب و آیدا فرزانه که یک زوج جوان بودند و از جمله مسافران. شهناز مرتب عمه آروین که ساکن شهر فرانکفورت، در گفتگویی که شهرام میریان همکار ما با او داشته درباره او بیشتر برای ما میگه.
آروین دانشکده علم و سنت درس خوند، لیسانسش و فوق لیسانسش رو در رشته مهندسی برق تموم کرد و برای دکتراش به کانادا رفت و دکتراش رو تو کانادا گرفت تقریبا 2 سال پیش. آیدا هم فوق لیسانسش رو توی سوئد گرفت و دکتراش رو توی کانادا توی مونترال. و آروین دکترا خوش رو در رشته سیستم های برق از دانشگاه فنی مونترال گرفت و به عنوان متخصص PhD اونجا کار میکرد توی شرکت آیتیون توی مونترال. و آیدا همینطور به عنوان دکترای انرژی با شرکت بزرگی مثل BIM جفتشون اونجا مشغول به کار بودن بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شد و برای زندگی آیندهشون، برای زندگی مشترکشون بعد از تحصیلاتشون و بعد از اینکه رفتن سر کار، برنامه‌های خاصی رو تدارک دیده بود، از جمله این که خب بچه دار بشن، خانواده بزرگتری رو داشته باشن، که متاسفانه با این فاجعه وحشتناک روبرو شدن.
آروین و آیدا، خانم مرتب، همونطور که شما گفتین به هر حال تحصیل کرده در دانشگاه‌های کانادا بودند و 2 هفته‌ای برای ایام کریسمس گویا سفری به ایران داشتند.
بله بله، فرصتی بود براشون که برن خانواده هاشون رو ببینن و اینا برای همون تعطیلات 2 هفته‌ای رفته بودن که توی اون 2 هفته خانواده هاشون رو دیدن. در برگشت که متاسفانه این فاجعه عظیمی که مردم رو نه فقط تو ایران بلکه تو دنیا لرزوند، اتفاقی که جمهوری اسلامی به بار آورد، اتفاقی که روش سرپوش گذاشت با تموم وقاحتی که داشت و زخم عمیقی رو که برای این خانواده ها و بعدش هم تحت فشارهای بین المللی مجبور شد اعتراف بکنه که به قول خانواده هایی که بچه هاشون رو از دست دادن و همه ماها، مثل این بود که یک نمک رو زخم بازماندگان پاشیده بشه و این خیلی خیلی دردناک. یک سر سوزن شک نداشتم که کار خود جمهوری اسلامیه. صحبت هایی که خود جمهوری اسلامی کرد اعلام کردن به علت نقص فنی و جمهوری اسلامی مجبور شد تحت فشارهای بین المللی و مدارکی که در دست بود
خانم مرتب، شما به احتمال زیاد تا این حادثه دردناک تماس‌هایی با برادرتون در ایران داشتین و همینطور خانواده‌شون، اونها الان در